آستین مویه ها دارد زنای اربعین.
من بنات النبی ایضا خیم جنعبی ومن بنات النبي هيما خيم جنعبي هاي السلم ما تضل باكر ولا جنسبي ها
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه هو خیر ناصر و معین. درختان را دوست دارم که به احترام تو قیام کردند و آب را که مهریه مادر توست و تو نخستین کس که ایام حج را به 40 روز رساندی و اتممناها به 8. با برنامه معجزه اربعین در خدمت شما گرامیان هستیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم پیشگاه یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند در آستانه اربعین حسینی. معجزه اربعین تقدیم حضور شما گرامیان میشه. دومین قسمت از معجزه اربعین را تقدیم حضورتون میکنیم. اگر علاقمند هستید برنامه گذشته ما را بشنوید، میتوانید از سایت ایران صدا این برنامه را دریافت بفرمایید، همچنین از طریق سایت رادیو قرآن به نشانی رادیو قرآن نقطه آی آر برنامه معجزه اربعین را میتوانید دریافت کنید و روی گوشی های تلفن همراهتون بشنوید. آنچه که تقدیم حضورتون شد بررسی سابقه کلمه اربعین در ادبیات دینی و مشخصا در قرآن مجید بود که به 4 آیه قرآن مجید اشارت کردیم. آیه 51 سوره بقره، آیه 26 سوره مبارکه مائده، آیه 142 سوره مبارکه اعراف و آیه 15 سوره احقاف، آیاتی که واژه اربعین در اون به کار رفته بود و همچنین به جایگاه زیارت در اعتقادات مسلمانان اشارتی کردیم. می‌خوایم درباره جریان اربعین و اینکه با کدام یک از آیات قرآن زیارت اربعین انطباق دارد با شما گرامیان صحبت خواهیم کرد. اگر علاقمند به این مبحث هستید دعوت می‌کنم برنامه معجزه اربعین را بشنوید.
آره دلم راهی اربعین مولا پیاده در این جاده قدم زدن چه زیبا در این جاده قدم زدن چه زیبا در این دل دوباره قوغا در این دل.
همطور که در محضر کارشناس محترم جناب حجت الاسلام دکتر محمد لطفی زاده بودیم، از ایشان دعوت به عنوان بردیم و در محضرشون هستیم تا بیشتر درباره اربعین بشنویم و بدانیم. جناب لطفی زاده سلام علیکم و خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. به حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو قرآن و برنامه معجزه اربعین سلام عرض می‌کنم و ایام سوگواری سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اربعین حسینی رو تسلیت می‌گم. در
بزرگوار هستید. این روزها جمع زیادی میلیون ها نفر نه تنها از جمع شیعیان که حتی از ادیان مختلف در پیاده روی اربعین شرکت دارن. من سال گذشته توفیق داشتم و مشرف بودم از ملیت های مختلف، از سرزمین های جغرافیایی مختلف، حتی از آمریکا در جمع زوار اربعین هستن. چه سری است که هر سال این چراغ درخشانتر و پرفروختر میشه؟
بله، البته اول باید دعا بکنیم که هر کدام از شنوندگان عزیز و ارجمند و علاقمندان به زیارت عتبات عالیات به خصوص حرم مطهر سیدالشهدا علیه السلام که آرزو دارند در این سفر باشند و به نحوی زیارت بکنند، حالا چه در ایام اربعین چه بهتر، چه قبل و بعد، حالا خیلی تفاوتی در اصل زیارت نیست. بله البته این ایام یه اختصاصی هم داره.
بله.
اما انشالله که دعا میکنیم هر کسی که آرزو داره به بهترین شکل ممکن و با آسانی و آرامش انشالله این زیارت نصیبش بشه و متعدد و کرر از برکات و آثار و نتایج نورانی این زیارت بهره‌مند باشه. امام حسین علیه السلام محبتش در دل همگان هست و این محبت خاموش شدنی نیست و اگر کسی به ندای درون خودش خوب توجه بکنه حتما متوجه این پیاده روی عظیم و این همایش عظیم خواهد شد. و خب کسانی هم که توفیق دارن در این پیاده روی بزرگ شرکت میکنن قاعدتا توفیق مضاعفی نصیبشون شده که همون ندار درست دریافتند و هم الحمدلله توفیق پیدا کردند که پای پیاده در این مسیر گام بگذارن. ان شاءالله این گام ها تمرین عملی ما و همه ما و دل هایی که پشت سر این گام ها روانه هست، خیلی ها، میلیون ها نفر هم، چند صد میلیون نفر هم الان دل هاشون روانه اون فضا هست، انشالله همه اینا تمرین عملی باشه برای ولایت پذیری و انشالله مقدمه سازی برای نهضت ظهور.
الهی آمین. خب جناب لطفی‌زاده عزیز، درباره جریان اربعین و اینکه با کدام یک از آیات قرآن تطبیق داره برای ما صحبت بفرمایید. به هر حال بزرگداشت یاد ائمه خدا علیهم السلام، جریان زیارت و این خیلی عظیمی که راه میافتن به تبر حضرت علی مقدمه است برای ولایت پذیری و انشالله عصر ظهور دولت مهدوی، اینها مصادیقی است که در باورها و اعتقادات ما آمده است. بفرمایید که اگر بخوایم نگاه قرآنی به این جریان داشته باشیم، در کدام یک از آیات قرآن می توانیم مصداقی برای این حرکت عظیم بیابیم؟
بله، اگر بخوایم در قرآن کریم مصادیقی رو برای انطباق پیدا بکنیم که جریان اربعین با آیاتی از قرآن کریم انطباق داره، خب مصادیق قابل توجهی است و وقت این برنامه هم اجازه نمیده به همه اونها بپردازیم، اما از باب نمونه حالا سعیمون این هست که چند موردی رو انشاءالله در محضر حضرت عالی و شنوندگان عزیز و ارجمند این برنامه مرور بکنیم. یکی از مصادیق مهمی که ارتباط بسیار ویژه‌ای بین اربعین و این آیه شریفه برقرار کرده، مسئله تعظیم شعائر هست، شعائر الهی.
بله.
خب ما وقتی به آیه 32 سوره مبارکه حج نگاه بکنیم، در این آیه شریفه داریم که و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، هر کسی شعائر خدا را گرامی بدارد پس این از تقوای دل هاست. شعائر یعنی نشانه های خدا. خب جریان پیاده روی عظیم اربعین که مردم با این شور و شوق که از تاریخ فرمودید، حتی از ملیت های مختلف، حتی از آیین های مختلف بعضن دارن در این مسیر به سمت زیارت اربعین میرن و به سمت زیارت سید الشهدا علیه السلام حرکت میکنن، ابعاد بسیار بسیار وسیعی داره و قطعا یک مصداق مهم تعظیم شعائر الهی است. چه مصداقی از این بهتر، با این ابعاد، با این وسعت، با این عظمت، با این تاثیرگذاری فوق العاده زیاد در سطح دنیا، ما شاید در بقیه موارد یا در ایام دیگر سال چنین مناسبتی با این حجم و عظمت نتونیم دیگه تجربه بکنیم.
بله.
و این مناسبت یعنی جریان پیاده روی عظیم اربعین یک تعظیم همه جانبه برای شعائر الهی محسوب میشه و همین آیه 32 سوره مبارکه حج یکی از مصادیقی است که می توانیم جریان اربعین رو با این آیه شریفه منطبق بدونیم.
تلاوت آیه 32 از سوره مبارکه حج را به اتفاق می‌شنویم. شنوندگان عزیز و ارجمند، با معجزه اربعین از شبکه رادیوی قرآن در محضر شما گرامیان هستیم. حضورمون دست از شنوندگانی که همینک به جمع شنوندگان معجزه اربعین پیوستند عرض سلام و احترام دارم. عزاداری ها و سوگواری های شما در اربعین سید و سالار شهیدان مقبول باشد انشاءالله. توفیق دارین در آستانه اربعین حسینی در محضر جناب حجت الاسلام دکتر لطفی زاده مرور میکنیم و مصادیق قرآنی در رابطه با جریان اربعین را بررسی میکنیم. اگر شما گرامیان علاقمند هستید که بیشتر در این باب بدانید، حتما برنامه معجزه اربعین را بشنوید. از طریق سایت ایران صدا می توانید برنامه گذشته را هم دریافت کنید و انشالله برنامه معجزه اربعین در همین ساعت از شبکه رادیوی قرآن تقدیم حضورتون میشه. درباره انطباق برخی از آیات قرآن با جریان عظیم اربعین با جناب لطفی زاده عزیز صحبت میکنیم. به یک مصداق آیه 32 از سوره مبارکه حج که تاکید بر تعظیم شعائر دارد اشارت فرمودید. تقاضا میکنم به مصادیق دیگری که میتوانیم درباره اربعین از قرآن استنباط کنیم اشاره بفرمایید.
خواهش میکنم. البته من مطمئنم ما حالا وقتی داریم راجع به همایش بزرگ اربعین صحبت میکنیم، قاعدتا تعداد بسیار زیادی از شنوندگان عزیز و ارجمندمون که الان به نحوی خب دوست داشتن در این فضا باشن، الان دلشون روانه اون فضا شده و مایل بودند که قدم بگذارن در این پیاده روی به خصوص فاصله نجف تا کربلا معلا، آخر یه حسرتی دارن دیگه. بله. یه مقداری شاید دلشون الان حالت خاصی دارد و بله، ولی خب همین که دل هم پرواز میکنه و با پای دل هم به اون زیارت میریم، خودش باز یک انگیزه و امیدی است برای اینکه انشاءالله ما هم در اون ثواب و در اون فضیلت شریک باشیم.
حالا فرمودن فرقی نمیکنه از کجا میدهی سلام، او میدهد جواب همه. احسن. اصل نیت است.
بله.
همین که دلهاشون حسینی است انشاءالله.
بله. انشاءالله که معجور هستن. حالا جریان عظیم اربعین و این همایش بزرگ، خب یک ویژگی مهم داره و اونم اینه که جمع بسیار زیادی از مؤمنان با همدیگه دارن یک کار عبادی انجام میدن.
بله.
همه به سمت یک کار عبادی دارن میرن، حالا پیاده سواره به هر شکلی، که عمدتاً با پیاده روی ما میشناسیم این جریان عظیم زیارت اربعین رو. قرآن کریم اتفاقاً به عبادت‌های جمعی و زیست جمعی مؤمنانه اصالت میده.
بله.
قرآن کریم دوست داره که اتفاقاً مؤمنین و جماعت با ایمان با همدیگه کارهای عبادی رو انجام بدن. به عنوان مثال اگر من بخوام یکی از آیات قرآن کریم رو که میشود با جریان اربعین پیوند زد و ببینیم چه انطباقی داره عرض بکنم، آیه 43 سوره مبارکه بقره هست.
بله.
در این آیه شریفه اینطور میخونیم که و اقیم الصلاة و آتوا الزکات و ارکعوا مع الراکعین، نماز رو به پا دارید، زکات رو بپردازید، و ارکعوا مع الراکعین، همراه با رکوع کنندگان رکوع کنید. خب الان کسانی که در این پیاده روی اربعین توفیق دارن، دارن همین کار دست جمعی رو انجام میدن.
دقیقا.
همین عبادت دست جمعی رو دارن به ثمر میرسونن و یک نمایش عظیمی جلو چشم دنیا دارن از این شکوه و عظمت حرکت به سوی حرم سید الشهدا علیه السلام نشون میدن و میگذارن در این ویترین دینی تا این تجربه زیست مؤمنان جمعی کاملا ملموس باشه. حالا نکته جالب ترش این که الان در این آیه شریفه هم به ستون دین اشاره شده، نماز، هم به مسئله معیشت که فرمود آت و زکا، یعنی از اینم غافل نباشیم، و همین که یک شکوه دست جمعی هم ورکه و مرکه این باهاش هست. شما در جریان اربعین میبینید که اتفاقا کسانی که در این جریان اربعین دارن میرن به تأسی از و به پیروی از امام حسین علیه السلام به نماز اهمیت میدن، دارن یک امر دینی رو بهش اصالت میدن، دین رو اقامه میکنن، بعد مسئله معیشت اونجا اصلا یعنی حل شده. یعنی ما داریم تمرین میکنیم اونجا که اصلا دیگه هیچ نگرانی مالی نداره. شما نگاه کنید کسانی که میرن در پیاده روی اربعین، شاید به کمترین چیزی که فکر میکنن همین موضوع، میگن در این زمان همه چیز مهیاست، چون این زیست مؤمنانه داره تجربه میشه. و این که عرض میکنم که اتفاقا پیاده روی عظیم اربعین چه بسا مقدمه سازی است برای تمرین نهضت ظهور ان شاء الله، یک جنبش همین هست. و بعد هم خب دست جمعی داره انجام میشه که این حتما مورد توجه اسلام عزیز هم هست. بنابراین این آیه 43 سوره مبارکه بقره از این حیث که یک عبادت دست جمعی داره در جریان اربعین انجام میشه قابل توجه هست.
بسیار عالی. اشاره فرمودید به اقامه نماز جماعت، مرجعیت عظمای شیعه حضرت آیت الله عظما سیستانی. من سال گذشته مشرف بودم زیارت اربعین، دستور فرمودیدن که نمازهای جماعت همه با هم اتفاق بیفته و شما بین نجف تا کربلا یک نماز جماعت به طول 90 کیلومتر را همزمان می‌دیدید که برگزار شد، که در دنیا بی نظیر هست. این از همون برکات عبادت دست جمعی است که اشارت فرمودید که قرآن مجید هم به اون توصیه میکنه و مصداق بارز اون را در پیاده روی اربعین میبینیم.
دشمن ها این حرکت با شاکش در میشه هر ساله، با ذکر یا حسین می جوشم، عمری عاشق شیش گوشم، با ذکر یا حسین می جوشم، عمری عاشق شیش گوشم، میگیرم توی رویام هر شب زرین تو در آغوشم. عشق فقط یه سرزمین، کرب و بلا برتر از عرش بری، عشق فقط یه سرزمین،
قبول باشه. قربان شما، متشکرم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت یکایک شما. در جمع عزیزانی هستیم که دارن عزاداری میکنن در بین النهرین، جوانها و عزیزانی که عاشقانه هم سینه زنی میکنن. ممکنه بفرمایید از کدام شهر تشریف آوردید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما جمع عزاداران و هیئتی های حسینی حضرت علی اصغر واقع در اسلام شهر روستای حسین آباد هستیم که دست جمعی اومدیم در بین الحرمین در حال عزاداری هستیم و بسیارم از این فرصتی که برامون اتفاق افتاده خوشحال و خوشبخت هستیم که پیش اومده و همگی با هم دیگه دست جمعی بریم عزاداری میکنیم.
قبول باشه انشالله.
متشکرم.
به چه نیتی میاید؟ بار اول میاید؟
خیر، بنده بار ششم و دوستای دیگه هم هستم. ما تو این سفر سه نفر سفر اولی داریم، زیارت اولی داریم که داریم الان میریم زیارت و بعد اون میخوایم ببریم جای دیدنی و به گفتن مقامای دیگه‌ای که هستش، مقامای دیگه رو کرد و مقامای کف و لباس و دیگه رو به زیارت اولیامون نشون بدیم.
بله. این هیئت چند ساله؟
تقریبا 23 ساله که بنده مسئولش هستم، مسئول اجرایی هستم. 23 ساله داریم کار می‌کنیم. از سال 1378 این هیئت داره با همین مدعا و همین اعضایی که هستن داره فعالیت می‌کنه.
بعد چه طریقی هم می‌کنید در عموتا؟
بله بله، داشتیم همین امروز به قول افتادیم، ما امروز رسیدیم، از پیاده روی هم رسیدیم، خسته رسیدیم و لذتش هم بردیم، یه چند دقیقه استراحت کردیم بعد رسیدیم حرم. خودمون به قول افتادیم آماده کردیم که با وجود و سر حال برسیم خدمت امام حسین. الان اومدیم حرم از طرف زیارت کردیم و پیاده توی بین الحرمین آماده شدیم که بریم حرم امام حسین. تو این مسیر وایسادیم، عزاداری بکنیم بعد بریم حرم.
هیئتتون جوان هست.
بله.
و این یه ویژگی هست برای هیئت شما. چطور شده جذب شدنی عزیزان؟
ببین، حقیقت ما از همون سال اول هیئت باب الحوایج حضرت علی اصغر که بودش، همه مردم میمدن حاجت میگرفتن. هیئت ما انقدر بیریا بود الحمدلله رب العالمین، طوری بوده که مردم از شهرستان و غیره میمدن توی هیئت ما، نظم نوشتن، نظم میدادن که بخصنی حاجتشون رو بگیرن و خوشبختانه هم همیشه اینطور بوده. هیئت هیئت بیریایی بوده که خیلی هم جذب بشه و به گفتنی جوان ها میمدن استقبال میکردن و لذت میبردن. و این هم هستش که ما توی منطقه محرومی داریم عزاداری میکنیم و فعالیت میکنیم. اونجا تمام چیزی که انجام افتاده، بچه ها به گفتنی با از بچه ایشون کوچوجیبی هاشون واقعا جمع کردن تا هیئت رو به جایی رسوندن که یه حسینی خریدن هیئت درست کردیم. گفتنی هستش، من به گفتنی اگر توفیق باشه عکسش هم میفرستم و کسی هم خواست حمایت بکنه حسینی علی اصغر رو، ما در خدمتش هستیم.
عجب، بفرمایید این حرکت ها چقدر میتونه در اون مکتب حسینی در جهان اسلام موثر باشه؟
والا تو این دوره زمانی که حضرت آقا فرمودن جنگ نرم و جنگ فرهنگی که هستش، ما باید و باید و باید باید کار بکنیم، فعالیت بکنیم، یه کاری انجام بدیم که دشمن نتونه غلبه بکنه به ما و خانواده های ما، جنگ فرهنگیشو پیاده بکنه.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
خیلی لطف فرمودید.
متشکرم
که ما سه دعا داریم از شما.
همچنین.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا
حافظ. روزه آتونش ره از نجف تا خود کربلا، تک تک بوک باتونش ره در بابم هیئت و تونش ره مجلس و روزه آتونش ره نجف تا خود کرملا، تک تک موکه با تشنه، یاد اون سفرم افتاده.
شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه معجزه 40 را میشنوید. درباره آیاتی از کلام الله مجید که ما را ترغیب و تشویق میکند به حرکت بزرگ و جریان عظیم پیاده روی 40 میپردازیم. به دو مورد جناب لطفی زاده اشارت فرمودند، تعظیم شعائر و عبادت جمعی که آیات 32 سوره حج و 43 بقره به اون اشارت داشت. من تقاضا میکنم این گفتار را ادامه بدید.
خواهش میکنم. 40 و این همایش عظیم یکی از مهمترین کارهایی که انجام میده و اتفاقا به ما یاد میده که در زندگی خودمون هم به این مفهومی که عرض میکنم ملتزم باشیم، نترسیدن از کفار و دشمنان اسلام هست. شما ببینید بالاخره در آموزه‌های دینیمون، مثلا به عنوان مثال در خطبه 127 نهج‌البلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمایند ید الله مع الجماعه، دست خدا با جماعته. پشتیبانی الهی با حضور مردم در صحنه اتفاق میفته. جمعیت رو دنیا رو امروز نگاه بکنید، غالب، حالا ما استثناءات رو کنار میگذاریم، ولی غالب اون تمدن غربی که امروز داره تو دنیا خودش رو نشون میده، سعی میکنه در نظام معنوی حق با تلاش‌های شیطانی اخلال ایجاد کنه، در فضای حقیقیش به یک نحوه، در فضای مجازیش که اقتضای امروز زندگی ماست به یک نحوه دیگری است. همین الان در فضای مجازی شیطان بزرگ که به تعبیر رهبر معظم انقلاب حضرت امام رضوان الله تعالی علیه آمریکا رو مفتخر فرمودند به لقب شیطان بزرگ به درستی، همین الان بیش از 400 میلیون صفحه فاسد در فضای مجازی تولید کرده و در اختیار جمعیت دنیا قرار داده. حالا تو یه همچین فضایی، ما اگه جمعیت اربعین رو نگاه کنیم نسبت به این تعداد میگیم تعداد کمیه، با اینکه شکوه بالایی است، اما به نسبت جمعیت، بله، جمعیت هنوز اون تعداد قابل توجهی که بخواد در مقابل اونها خودی نشون بده نیست. اما این جمعیت هرچند کمتر نسبت به اون جمعیت عظیم در دنیا یه پیام قرآنی مهم داره که من میخوام از همینجا استفاده بکنم و بگم جریان اربعین اتفاقا با آیه 100 سوره مبارکه مائده از این حیث منطبقه. و اون آیه چیه؟ خدای متعال میفرماید که قل لا یستوی الخبیث و الطیب، به مردم بگو پلید و پاک یکسان نیستند. ولو اعجبک کثرت الخبیث، گرچه اون عدد آدمای ناپاک، عدد اونایی که میخوان اخلال ایجاد کنن تو اون نظام معنوی، تو رو به تعجب بندازه. فتقوا الله یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، خب تقوا پیشه کنید ای صاحبان خرد، باشد که شما رستگار شوید.
قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبك کثرة الخبیث فاتقوا الله یا اولی الالباب لعلکم تفلحون.
بهتره که من تفسیر این آیه رو اجازه بدید که از زبان امیرالمومنین علی علیه السلام عرض کنم که نورانیت بیشتری داشته باشه. امیرالمومنین علی علیه السلام در خطبه 210 نهج‌البلاغه میفرمایند لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله، یعنی تعداد نگاه نکنید، اگر خدای متعال بخواد تعداد کم هم بالاخره بر تعداد زیاد حتی غلبه خواهد کرد، مفهوم قرآنیش رو هم داریم. جماعت امروز اربعینی ها به وضوح دارن نشون میدن اون مثال یا ضرب المثل خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شد درست نیست. اصلا قیام ابو عبدالله الحسین علیه السلام این حرف رو باطل فرمود دیگه. یعنی ابو عبدالله الحسین علیه السلام با یک جمعیت کمتر مقابل یک جمعیت به ظاهر زیادتر استادگی فرمود و اون جمعیت رو زمین زد
و خون بر شمشیر پیروز شد.
جریان حق پیروز شد و ماند و باطل رفتنی است. این آیه 100 سوره مبارکه مائده از این حیث که ما این تعداد رو در نظر بگیریم اما نترسیم از تعداد کمتر، قطعا انشاءالله به وعده الهی همین تعداد روز به روز بیشتر خواهد شد و بر اون تعداد کفار و دشمنان که قصد ایجاد اخلال در نظام معنوی دنیا دارن غلبه خواهند کرد
انشاءالله. اشارت فرمودید که از تعداد کم نهراسیم، تعبیر قرآن است که کم منفعت قلیله غلبت فعت کثیره به اذن الله، چه بسا تعداد کمی بر تعداد بسیاری پیروز میشن اگر اراده و نیت الهی باشد، که ما مسائلش هم زیاد میبینیم. در همین دفاع مقدس من به یاد دارم یه زمانی سیم خاردار هم به کشور ما نمیفروختن، یعنی بزرگان کشور ما میخواستن حتی کمترین چیز که سیم خاردار بود بگیرن به اون یک حریم دفاعی، میگفتن شما طرف جنگ هستید و به ما نمیفروختن. ولی با همین دست خالی سپاهیان اسلام بر 30 کشور که ما از اونها اسیر داشتیم و استکبار جهانی تونستن فائق بیان. این تعبیر که قرآن میفرماید از تعداد کم خودتون و از تعداد زیاد کفار نگران نباشید، دقیقاً یک مصداقی است که به تجربه ما در طول تاریخ شاهد هستیم. اجازه فرمایید فرصتی را از اتاق فرمان دریافت کنیم و این گفتار را در مسیرتون دنبال کنیم.
بخش هایی از کتاب حماسه حسینی نوشته شهید آیت الله مرتضی مطهری. امروز شما میلیون ها افراد از عرب و عجم را میبینید که پیام امام حسین را میدانند. آنجا که انسان میخواهد زندگی کند ننگین، آنجا که میخواهد زندگی کند با ظلم و آنجا که میخواهد زندگی کند با ظالم و ستمگر، آنجا که میخواهد زندگی فقط برایش نان خوردن و آب نوشیدن و خوابیدن و زیر بار ذلت ها رفتن باشد، مرگ هزاران بار بر این زندگی ترجیح دارد. این پیام شهید است. امام حسین که مهاجم است و منطقش منطق شهید، آن روزی که پیامش را در صحرای کربلا ثبت می کرد، نه کاغذی بود نه قلمی، همین صفحه لرزان هوا بود. ولی همین پیامش روی صفحه لرزان هوا چرا باقی ماند؟ چون فوراً منتقل شد روی صفحه دلها. روی صفحه دلها آنچنان حک شد که دیگر محو شدنی نیست. هر سال که محرم می آید، می بینیم امام حسین از نو طلوع می کند، از نو زنده می شود. در مقابل 30,000 نفر که مثل دریا دارند موج می زنند و هر کدام شمشیری به دوش گرفته و نیزه‌ای در دست دارد، در حالی که همه اصحابش کشته شده اند و تنها خودش است، فریاد می کشد: این امیر و فرمانده شما، این عبیدالله ابن زیاد به من پیغام داده است که حسین مخیر است میان یکی از دو کار، یا شمشیر یا ذلت. حسین و تحمل ذلت؟ هیهات من الذله، ما کجا و ذلت کجا؟ خدای ما برای ما نمی پسندد، خدای من برای من ذلت نمی پسندد، پیامبر من برای من ذلت نمی پسندد. مؤمنین جهان، نهادها و ذاتهای پاک، مؤمنینی که بعدها می آیند، هیچ کدامشان نمی پسندند که حسینشان تن به ذلت بدهد. من تن به ذلت بدهم؟ من در دامن علی بزرگ شده ام، من در دامن زهرا بزرگ شده ام، ما تن به ذلت بدهیم؟
شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه معجزه 40 را تقدیم حضورتون میکنیم. از طریق سایت رادیو قرآن به نشانی رادیو قرآن نقطه IR یا از طریق شبکه اینترنتی ایران صدا، شما گرامیان میتوانید این برنامه را بشنوید. جناب آقای لطفی‌زاده اشاره فرمودید به چند آیه از قرآن که ما را ترغیب و تشویق میکند به حرکت عظیم و بزرگ 40 سید و سالار شهیدان. در فرصت باقی مانده از برنامه علاقمند هستیم که بیشتر بدانیم و بشنویم که کدام آیات قرآن به این حرکت ارزشمند معنوی و عبادی توجه میدن.
خواهش میکنم. یکی از مصادیق دیگری که باز میشه منطبق دانست بر جریان 40 و پیوند زد جریان 40 رو با یکی دیگه از آیات نورانی قرآن کریم، یه مقدمه‌ای لازم داره و اون این که جریان باطل وقتی با یک شکوهی از جریان حق مواجه میشه، معمولا سعی میکنه به بالاخره مقابله بپردازه، یا اینکه اون رو خاموش بکنه، یا اگر نتونه این کارها رو انجام بده، حداقل خودش رو بی‌تفاوت نشون بده و خیلی به خصوص در دنیای امروز که رسانه دستشه، به اصطلاح سانسور بکنه، به اصطلاح ببره پشت پرده‌ها و نشون نده و هیچ حرفی از اون شکوه به میان نیاره. یه فردی گفته بود که در دنیای غرب مثلا اگر یک برنامه هنری، حتی یک خواننده فاسدی برگزار میشه، اثر اون برنامه و اون سر و صدایی که ایجاد میکنه در دنیای غرب مثلا معنی یه زلزله دوریشتری هست. حالا من عرض میکنم که اتفاقا دنیای غرب و اون تمدن، چون متوجه حال تمدنم من عرض میکنم مسامحتا، حالا نمیشه اصلا نمیدونم میشود گفت تمدن یا نه، اما به هر حال به اصطلاح خودشون و به زعم خودشون، اون جریان غرب چون متوجه شده زلزله عظیمی در جریان گامهای مردمی که عاشقانه دارن به سمت ابو عبدالله حسین علیه السلام میرن به وقوع خواهد پیوست، این صدا رو سعی میکنه اصلا به روی خودش نیاره و منعکس نکنه. و شما امروز میبینید تو رسانه‌های غربی خبری آنچنان به این شکوه و عظمت از همایش 40 نیست. حالا چرا میگم اونا ناراحتن؟ اصلا یکی از ویژگی‌های آدم‌های محبوب خداوند متعال و افراد محسن در قرآن کریم اینه که دشمن رو به غیظ و خشم در بیارن. چطوره که ما در مناسبت‌های در کشور خودمون، مثلا در راهپیمایی 22 بهمن، در راهپیمایی روز جهانی قدس، فرض بفرمایید دشمنان ما چطور برخورد میکنن با این مراسم؟ ناراحت میشن، به خشم در میان و همینطور در این همایش اربعین هم این شکلی است، یعنی دشمنان نگاه میکنن به این شکوه عظمت و احساس ترس میکنن که این عظمتی که هر سال داره بیشتر میشه دامنگیر اون فسادی که اونها دوست دارن بهش دامن بزنن خواهد شد و اونها رو زمین خواهد زد.
بله.
در آیه 120 سوره مبارکه توبه مژده‌ای به کسانی که در این طریق دارن گام برمی‌دارند، یعنی این طریق حق داده شده، و اون مژده اینه که در بخشی از این آیه شریفه میخونیم ولا یتعون موت ان یغیظ الکفار، گامی بر نمیدارند مگر اینکه کفار رو نه فقط هم به خشم در میارن، یعنی میسوزونند اونها رو، یعنی اونها واقعا دیگه دست پاچه میشن نمیدونن چه کار بکنن. بعد در بخش دیگه میفرماید الا کتب لهم بهی عمل صالح، این حسن است برای اونها، عمل صالح محسوب میشه. لحظه لحظه گام به گام این پیاده روی اربعین ان شاء الله مستاق این آیه شریف است. ان الله لا یضیع اجر المحسنین.